أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين ارواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که راه پیوستن به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و همراهان حضرت به روی ما هم باز هست، منتها باید تلاش کنیم که اون خصوصیاتی که در اصحاب سید الشهدا علیه السلام بوده و موجب شده اونها به این فوز عظیم برسند در ما هم تحصیل بشه، اون خصوصیات رو به دست بیاریم، کسب کنیم. ازا بعضی از خصوصیات اصحاب رو در این شبها بنا شد عرض کنیم. یکی عرض کردیم در عناوینی که در زیارتهای این بزرگواران آمده از معصومین علیهم السلام مکرر تکرار شده، این هست که این بزرگوارها جزء انصار خدای متعال هستند، جزء انصار دین الله هستند و امکانات خودشونو در مسیر نصرت دین الهی به کار گرفتن. این خصوصیت رو اجمالا ترجمه کردم. یکی از خصوصیات دیگری که باز در باب اصحاب سید الشهدا آمده این است که اصحاب سید الشهدا کسانی هستند که بدلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، اینها کسانی هستند که خون خودشون رو پیش روی سید الشهدا علیه السلام دادند. میدانیم تا اصحاب سید الشهدا زنده بودند هیچ یک از بنی هاشم به میدان نرفتند و خودشون رو پیشمرگ قرار دادند، نه از باب این که بنی هاشم فراری از مرگ بودن، اصحاب رو سپر خودشون قرار دادن، اینطور نیست، به عکس هست. اصحاب تلاش میکردن که سپر بنی هاشم باشن تا هستند آسیبی به بنی هاشم نرسه و از همه مهمترین که همه این کسانی که در عاشورا به شهادت رسیدن بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، شاید یک معناش اینه که خونها رو پیش روی امام حسین علیه السلام دادن قبل از امام حسین به شهادت رسیدن. شما می دانید یک افرادی بودند که با امام حسین عهدم بسته بودند، دعوتم کرده بودند، بعد هم رفتند و خونشون رو دادند. توابین جز به همین دسته هستند دیگه که بعد از اینکه از قافله عاشورا عقب موندند و دیدن چه اتفاق فجیعی افتاد، به فرماندهی سلیمان ابن سرد خزائی که از اصحاب امیرالمؤمنین هست، در جنگ های حضرت شرکت کرده بوده، در کوفه اینها تصمیم گرفتن برن و با بنی امیه درگیر بشن. رفتن و جنگیدن، خونهاشون هم دادن، ولی خونهاشون رو بعد از امام حسین دادن. هیچ وقت این جای اون شهادتی که پیش روی امام حسین و به موقع هست نمیگیره. عرض کردم خدای متعال در سوره فتح وقتی دستور به انفاق میدهد، دستور به فداکاری در راه خدا و رسول خدا میدهد، فمن لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، اونایی که قبل از فتح مکه مال خودشونو دادن جنگیدند و اون کسانی که بعد از فتح مکه همین کار رو انجام میدن مساوی نیستن. گرچه کلن وعد الله الحسنا، هر دو به ثواب میرسند ولی متفاوت هستند. اصحاب امام حسین کسانی نیستند که صبر کردن امام حسین تشریف ببرن به شهادت برسن، حالا برن خونخواهی سید الشهدا رو کنن. از این خصوصیت، خصوصیت ممتاز اصحاب سید الشهدا است و این هم ریشه داره در چند چیز که به ما دستور دادن در معارفمون که به اینها اهمیت بدیم. یکی داستان سرعت و سبقت هست. اصحاب سید الشهدا اهل سرعتن. ما گفتن سار او الی مغفرت من ربکم، گرچه عجله خوب نیست. عجله یعنی این که انسان میخواد کار رو در غیر وقتش انجام بده، ولی سرعت مطلوب. سرعت یعنی فرصت رو از دست ندادن، این پا به اون پا نکردن، امروز و فردا نکردن، تسویف نکردن. چون عنایت کنید فرصت ها هیچ وقت منتظر ما نمیمونند. ما باید خودمون رو از قبل آماده کنیم و کاری بکنیم که بر فرصت ها سبقت بگیریم. اگر کسی میخواد سحر رو درک کنه باید برنامه ریزی کنه، باید جوری بخوابد، جوری غذا بخورد، جوری در روز زندگی بکنه و زندگیشو سپری بکنه که موفق به مناجات شب با خدای متعال بشه. به حضرت عرض کرد آم موفق به نافل شب نمیشیم. حضرت هم بودینی در روزتون چه کار کردید؟ گناهان روزتون شما رو زمین گیر میکنه که نمیگذاره با خدا حرف بزنید. در اون روایت هست به پیغمبرشون عرض کرد میگه با خدای متعال مناجات کنی، به خدا بگو که این بنده تو میگه من اینقدر گناه میکنم، چرا منو مجازات نمیکنی؟ لااقل تنبیه کن من رو. این پیغمبر الهی نقل نه خجالت کشید این پیغام رو برسونه. وقتی میخواست برگرده خدای متعال فرمود پیغام بنده ما رو نرسوندی، بهش بگو من تو رو مجازات کردم، لذت مناجات خودم رو از تو گرفتم. برای هر کاری بیدار میمونی لذت میبری، ولی از مناجات با من لذت نمیبری. حالا عرضم اینه، آدم اگر بخواد سحر خوبی داشته باشه باید روز خوبی داشته باشه، سر شب خوبی داشته باشه. آدمی که همه توانش و انرژیاش رو خرج میکنه چیزی برای مناجات با خدا باقی نمیگذاره، پیداست که نمیرسه. شب جمعه را اگر کسی میخواد درک بکنه باید از قبل برنامه ریزی بکنه. در بعضی روایات دیدید که شما مقدمات مثلا نماز جمعه رو که اون موقع سخت بوده حضور در نماز جمعه هم، باید قبل از جمعه پنجشنبه خیلی وقت آماده بکنی. انسانی که میخواد عرفه و شب قدر و مواقف رو درک بکنه باید از قبل مهیا باشه. یادم هست که استاد ما یه موقعی میفرمودن خدا رحمتشون کنه که من شب 27 رجب رو برای زیارت حضرت امیر اون موقع که نجف تحصیل میکردیم، وقت سحر مثلا یا بعد از اذان صبح نماز صبح خونده شده بود، داشتم وارد حرم حضرت امیر سلام الله علیه میشدم، چون فرمودن که در کفشداری برخورد کردم به یکی از علمای بزرگی که معروف بودن به زهد و تقوا. ایشون دم کفشداری کفشش رو داشت میگرفت، من داشتم کفشم رو تحویل میدادم که برم داخل حرم. بین طلوعین بود، ایشون یه جمله در گوش من گفت، گفت فلانی من 3 روزه یه استکان چایی بیشتر نخوردم. من خوشم نیامد که این چه حرفی از این عالم، از این انسان اهل تقوا و ورع، در مدخل ورودی حضرت امیر خب نخوردید که نخوردید، ریاضتی کشیدید برای خودتون بوده، این گفتن نداره که. وارد حرم شدم و با توجه میفهمود ایستادم گوشه ای، زیارت قدیریه حضرت امیر رو 3 ساعت طول کشید، با عشق و توجهات خوندم، خسته شدم، آمدم منزل خوابم بود. خواب دیدم که در حرم حضرت امیر سلام الله علیه مشغول زیارت هستم، همونجا ایستادم، جمعیتم جمعیت اندکی هستن، با همون شور و حال من دارم زیارت میکنم، حرم خلوت. بعد همینطوری که زیارت میکردم دیدم این عالم بزرگوار در بین زمین و آسمان با تمام وجودش داره حضرت امیر رو زیارت میکنه و طواف میکنه دور زری، با همه وجود عاشقانه، نه فقط با زبانش، همه قواش شده زبان داره حضرت رو زیارت میکنه. بیدار شدم متوجه شدم این بزرگوار چرا به من این تذکر رو در ورودی حرم حضرت امیر داد. یعنی یک کسی بخواد شب 27 رجب رو درک کنه، حرم حضرت امیر رو اون فضائل شب 27 از دستش نره، از قبل باید مهیا باشه. من از 3 روز قبل سعی کردم یه استکان چای بیشتر نخودم که بتونم خوب زیارت کنم حضرت رو. البته بعضی از این کارها برای اهلش هست، نمیخوام بگم همه ما این کارها رو بکنیم، واقعا یه مراقبت هایی میخواد. اگر کسی بخواد مثلا روز عاشورا رو درک کنه، یه مقداری باید در همین روزهایی که ما به استقبال عاشورا میریم تغییر در زندگی خودش ایجاد کنه. بعضی بودن این کارو میکردن، نحوه خوابیدنشون، خوردنشون، معاشرت هاشون رو تغییر میدادن متناسب با ایام عزای اهل بیت علیهم السلام تا بتونن درک کنن عاشورا رو. حالا عرضم اینه، درک کردن فرصت ها احتیاج داره به اینکه انسان خودش رو مهیا کنه تا فرصت ها بر انسان سبقت نگیرن. این میشه سرعت. هیچ وقت سحر جمعه منتظر نمیمونه که من بیدار بشم. ما بیدار بشیم یا نشیم، بساط سحر جمعه جمع میشه. ما باید خودمون رو مهیا کنیم از قبل که وقتی منادی الهی شب جمعه از عوالم بالا سماوات ما رو صدا میزنه جواب بدیم. عنایت کردیم. پس این سرعت یکی از خصوصیاتی است که موجب میشه انسان بتونه بر فرصتها سبقت بگیره. باید اهل فرصت شناسی، اهل سرعت و اهل سبقت بود. سبقت بر عرض کنم شرایط و امکانات و صحنه ها، این احتیاج به سرعت داره. انسان باید فرصت رو از دست نده. و من مکرر عرض کردم خیلی از ماها اگر الان بگن که بسم الله الرحمن الرحیم حاضرید برید همین الان بارتون رو ببندید از اینجا راه بیفتید برید محضر امام زمان برای جنگ و اینا، ممکنه آماده نباشه. تازه حالا باید بریم قرضامون رو بدیم، تازه حالا باید بدیم کارامون رو انجام بدیم تا عنایت میکنید. این معناش همینه که انسان اهل سرعت نیست، اهل سبقت نیست. یک خصوصیت اصحاب اهل سرعت هن. اهل سبقتند. هیچ مانعی نتونسته اونها رو از امام حسین جدا کنه، هیچ توجیهی نتونسته اونها رو از امام حسین جدا بکنه. توجیه ها خیلی فراوان بود، اونهایی که نیامدن برای خودشون توجیه هایی داشتن. حالا توجیه هایی که کردن تو تاریخ نقل شده دیگه. یکی به حضرت گفته آقا من آذوقه زن و بچه‌مو باید ببرم، تا رفته آذوقه زن و بچهشو برسانه ترما رسیده دیده کار از کار گذشت. یکی گفته آقا من مطمئنم که آمدن من به نفع شما نیست، فایده ای نداره، من بیام یا نیام شما پیروز نمیشید بر دشمن. امثال این حرفا، این توجیه ها هرچه باشه توجیه قابل قبولی نیست و ما میفهمیم الان که همشون باختن. با هر توجیه انسان مسیر خودشو جدا کنه جامیمونه از قافله. این سرعت و سبقت یه قسمش در عوالم قبله. انسان در عوالم قبل یه کارهایی باید انجام میداده. عده اهل سرعت و سبقت در اون عوالم بودن. در روایات مکرر رو این تأکید شده. فرمود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اونجایی که از همه میثاق میگرفتن، حضرت بر همه سبقت گرفته. در عهد بندگی با خدا، در پذیرش خدایی خدا و الوهیت او و بندگی خودش بر همه سبقت گرفته، لذا مقدم بر همه شده، لذا خدای متعال ولایت او رو بر همه عوالم جاری کرده، چون اول کسی است، اسبق السابقینه، کسی برشون سبقت نگرفته. در اون روایت شریفی که امیرالمومنین حضرت توصیف میکنن، میگن ایشون اسبق السابقین بود، بر همه سبقت گرفته بود. پس این یک صفت، صفت سبقته. انسان باید جز سابقین باشه، از سابقون، از سابقون، و تلاش کنه که بر اهل سبقت هم سبقت بگیره. اینا هستن که اولئک المقربون، مقربون اونایی هستن که بر اهل سبقت هم سبقت میگیرن. در بین سابقین هم اینا از همه جلوتر هستن، اهل سبقت در بین سابقین هم. این گاهی در عالم قبل اهل سبقت بودن، اهل سرعت بودن، انبیای اولوالعزم، در روایات داره علت اولوالعزم شدنشون همینه که وقتی از اونها عهد گرفتن نسبت به مقامات نبی اکرم و ائمه علیهم السلام تا وجود مقدس امام زمان، اینا اهل سرعت بودن، فرصت رو از دست ندادن، لحظه ای درنگ نکردن، با همه وجودشون پذیرفتن. این اقراری که در روایات آمده یعنی همین دیگه، یعنی این حقیقت رو قرار بخشیدن در وجود خودشون، پذیرفتن، اقرار کردن، شدن انبیای اولوالعزم. یک لحظه اونجا غفلت کردن، از یه مقاماتی هبوط کردن، ساقط شدن، ولم نجد له عزما. در روایات داره در اون عالم وقتی تکلیف عاشورا عرضه شد، سید الشهدا پذیرفتن. اصحاب رو وقتی حضرت اونجا جمع می کردن، یه عده‌ای سرعت پیدا کردن، سبقت گرفتن، بر بقیه آمدن. این روایت در کتاب الحج است که ظاهراً حضرت ابراهیم خلیل اذن فی الناس بالحج، مأمور شد همه رو دعوت کنه بیان حج، صدا بزنه. در نقل حضرت فرمودن این صدای حضرت ابراهیم به همه رسید، تو اون عالمی که بودن خدا این صدا رو رسان و اذن فی الناس بالحج یعتو کن. وقت در روایت دارد هر کسی به اندازه‌ای که لبیک گفته موفق به حج میشه. گاهی خیلی فرصت‌ها کوتاهه، یک قراری میخوان از آدم بگیرن، اگه اهل سرعت بودی به این قرار میرسی، و الا تا بری این پا به اون پا کنی، تصمیم بگیری، فرصت گذشته. یه نکته است، اهل سرعت و سبقت بودن که امیرالمؤمنین مردم رو سه دسته میکنن، فهمند یه دستشون قطعا اهل نجات هم، سائن سریعن نجا، کسی که وقتی به سمت مقصد میخواد حرکت کنه با تمام توانش حرکت میکنه، امکاناتشو میاره وسط، سعی داره، و بعدم سرعت داره، امکاناتشو به وقت خرج میکنه، اینا اهل نجات هم. اما یه دهی هستن نه دلشونم میخواد، طالب حقن، ولی کندن، طالبن بطیئن رجا، این هم امیدی هست بهش نجات پیدا کنه، طالبه ولی کنده. ببینید گاهی سبقت در عوالم قبله، گاهی سبقت در همین دنیاست. انسان باید از قبل خودشو مهیا کنه. خیلی از اصحاب امام حسین از سالها قبل میدانستن که باید بیان کربلا، لحظه شماری میکردن که خودشونو برسونن، و لذا بر همه موانع سبقت گرفتن. وقتی محاصره کرد ابن زیاد شهر رو و موانعی گذاشت که کسی نره به سمت کربلا، خیلی ها نرفتن، ولی جناب حبیب سلام الله علیه تو احوالاتشون ببینید، در راه میرفت برخورد کرد ظاهرن به مسلم ابن اوسجه، به مسلم فهمود کجا میری؟ گفت میرم خضاب کنم. گفت برای چی؟ گفت خواب دیدم حضرت بفهمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فهمودن مسلم برو خضاب کن. دارم میرم خضاب کنم حمام. بهش فهمودن اشتفاف نمیدی، تعبیر این خواب نیست، تعبیر این خواب این نیست، تعبیر سید الشهدا در کربلا است، خودتو برس. نقلی که دیدم اینا نرفتن خونه خداحافظی کنن، دیدن تا خودشونو بخوام برسانن ممکنه موانع پیش بیاد، از همون وسط راه رفتن به سمت کربلا. پس این یک صفت، صفت سرعت و سبقت، و اهل سبقت بودن، معطل نمیموندن که حالا وقت برسه، از قبل خودشون آماده میکردن حالا یه عده‌ای هم که دیرتر آمده بودن، بازم اونا هم در نوع خودشون اهل سرعت و سبقت بودند. شما نمونهش زهیر رو ببینید، نمونهش جناب حر سلام الله علیه رو ببینید، اینا هم اهل سبقت بودند. از کردم این سبقت و سرعت از عالم قبل شروع میشه تا تو این دنیا. تو این دنیا هم شیطان خیلی برای مؤمن نقشه میکشه. گاهی روایات داره که به اندازه دو تا قبیله بزرگ جزیره العرب برای یه مؤمن لشکر درست میکنه. اینا بیگار که نیستن که نقشه میکشن، دل مشغولی ایجاد میکنن، موانع بر سر خیرات ایجاد میکنن. آدم باید با تمام وجود با موانع خیرات مقابله کنه، این عذرها و توجیه ها رو پشت سر بگذاره و سعی بکنه فرصت رو از دست نده. اگرم یه جایی تأخیر کرده، باز تو لحظه دیگه تأخیر نکنه. زهیر به حسب ظاهر دیر به امام حسین ملحق شد، ولی اونجایی که لحظه تصمیم گیری بود اهل سرعت بود، اهل سبقت بود. حضرت وقتی تو راه کربلا بعد از اینکه که اعمال حجش رو انجام داده بود و با کاروان خودش بزرگی بود برای خودش می آمد، حضرت یه جایی متوقف شدن، بار که انداخت فرستادن سراغش. ابتدا میخواست نیاد، شنیدید این خصوصیت همسر ایشون بود، هشدار داد که پسر رسول خدا دنبال تو فرستاده، کوتاهی نکن، از دست نده این سعادتو. آمد برگشت به اهل بیتش، گفت شما برید، به همراهانش همتون برید، من بعد دیگه خیمه ای ندارم. ملحق شد به امام حسین علیه السلام. حتی ببینید در نقل از همسر خودش رو به همسرش گفت من تو رو میفرستم با یه آدم امینی، برو پیش اهل بیت خودت که به خاطر من تو رو اذیت نکنم. یعنی همه چیز رو آماده کرد دیگه، هیچ نگرانی نداشت بیاد به امام حسین علیه السلام ملحق بشه. این آدم میتونه بیاد کربلا دیگه، میشه فرمانده لشکر امام حسین در روز عاشورا یا جناب حر سلام الله علیه. تو اون لحظه بالاخره سبقت گرفت، یک لحظه یک ساعت تأخیر کرده بود فرصت گذشته بود. یعنی زمانه ها معطل ما نمیمانند، شرایط معطل ما نمیمونند. ما از قبل باید خودمون آماده کنیم، اونایی که از قبل خودشون آماده میکنن با آرامش پیش میرن به سمت صحنه. اما اگر چنانچه موقعی از قبلم خودمونو مهیا نکرده بودیم، وقتی اون لحظه حساس میرسه دیگه نباید این پامون پا کرد. این کاری که جناب حر سلام الله علیه کرده که او رو به این مقام رسونده، این است که واقعا توی فرصت کوتاه یک تصمیم بزرگ گرفته. این ترددها، تردیدها در همراهی جبهه خدا، اینا وسواس شیطانه دیگه. یادم از در یه حدیثی می دیدم امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون سراغ برادرش رو گرفتن که احوال برادرت چطوره. گفت آه خوبه الحمدلله، اوضاعش چطوره؟ بله مشغول به عبادت، اهل تقواست، اهل. گفت اعتقادش نسبت به ما چطوره؟ با ما همراهه؟ عرض کرد ابن رسول الله چون آدم خیلی محتاطی است، احتیاط میکنه، برایش ثابت نشده. حضرت فرمودن اگه بخواست احتیاط کنه فلانجا کنار دریا باید احتیاط میکرد. نهد میکنه اونجا چرا احتیاط نه؟ آمد برادرش رو دید و امام صادق اینجوری فرمودن، ملحق به امام صادق علیه السلام شد. حالا هر زمینه احتیاط های انسان، این پا اون پا کردن های انسان، تردد ها در مسیر حق مانع میشه، آدم جا میمونه از قافله دیگه. تا بری برسی شیطان هم هزار توجیه درست میکنه، موانع رو تثبیت میکنه. این که ما گفتن در خیرات سرعت بگیرید، پولو از این جیبت در نیار بزن اون جیبت، در بیار پولو بده دیگه، چون تا بری فکرش رو کنی اناد میکنه. در احوالات یک کسی میخوندم، یه آقایی که دعوت کرده بود یه چند نفر رو، اینا رو گفته بود که بعد یه آقایی فرمودت منو ببندید اول، بعد گفته بود این پولا اینجاست بردارید برید، اینا مال خداست، حقوق الهیه، بردارید برید. گفت چون من آزاد باشم ممکن نذارم این کار، دور تردید بود، بردارید برید. حالا هر زمین آدم بعد به هر قیمتی شده موانع رو کنار بزنه، محاسبه کنه و فرصت‌ها رو به دست بیاره. این یه خصوصیت اصحاب سید و شهداست که بزل و محجه هم دون الحسین علیه السلام. مثل سلیمان ابن سرد و اینا خیال میکردن همیشه میتونه آدم امام حسین رو یاری کنه. اینطوری نیست، یه فرصت خاص و محدودیست. همیشه فضایی که انسان مالشو در راه خدا بده، جانشو بده، اینطوری نیست. آدم خیال میکنه همیشه بساط شهادت پهنه، قرنها تعطیل بوده این بساط. خیال میکنه آدم همیشه بساط انفاق در راه خدا آماده است، اینجوری نیست. فرصتها بر انسان سبقت میگیرن. یکی دیگه از خصوصیت اصحاب که موجب شد پیش روی امام حسین علیه السلام بیان، همین است که در خصوصیاتشون آمده فرمود اینا کسانی بودند که آماده کوچه از دنیا بودند، با مرگ و عوالم بعدی انس داشتند، بیگانه نبودند. این که به ما میگن در باب مرگ تفکر کنید جز افضل عباداته، این که میگن یاد مرگ باشید، این که میگن برید قبرستانها و به دیدار اهل قبور، یه نکتهش همینه که انسان مهیا بشه برای عالم آخرت. راههایی داره، یکیش همین هاست، اینه که انسان تأمل در مرگ داشته باشه، یاد مرگ باشه. فرمود اگر روزی در یه روایت یادم 20 بار به یاد مرگ بیفتی به ثواب شهدا میرسه، یعنی انسان از دنیا عبور میکنه. اینا کسانی بودن که از دنیا عبور کرده بودن، مأنوس با مرگ بودن، با عالم غیب ارتباط داشتن، انس داشتن، و کسانی بودن که پنجره های عالم غیب به روشون باز شده بود، مأنوس با عوالم غیب بودن. حضرت شب عاشورا یکی از خصوصیاتی که برای اصحابشون ذکر میکنن که وقتی زینب کبری سلام الله علیها عرضه داشت که آیا اینهایی که امشب موندن فردا کنار شما خواهن ماند یا اینها هم میرن، حضرت فرمودن که نه، اینها رو من امتحان کردم، خصوصیاتی دارن، شجاعن، با یه خصوصیاتی. فرمودن یکیش اینه، اینا با مرگ مأنوسن، یستأنسون بالمنیه، انس با مرگ دارن. مرگ براشون یه چیز دور از کنم نظری نیست، واقعا مأنوسن، مطلوبشون هست مرگ. اگر انسان اینجوری شد میتونه فرصت را غنیمت بشموره، سبقت بگیره، فرصتها را از دست نده. این که حضرت وقتی روز هشتم از مکه بیرون می آمدن فرمودن اگر کسی خونش رو حاضر در این راه بده با ما بیاد. آدمی که اسیر دنیاست، آدمی که کوچکتر از دنیاست، این آدم نمیتونه همسفر امام حسین علیه السلام بشه. بنابراین اینها دوم خصوصیتشون این بود که با مرگ مأنوس بودن، آشنای با مرگ بودن، به یک معنا طالب مرگ بودن، و کوله بارشون رو دوششون بود، به سمت عالم آخرت حرکت کرده بودن، در حرکت به سمت آخرت با امام همراه شدن. از کردم این جمله معناش همینه، من کان بادلن فینا محجته موتنن علال قائله نفسه فلیرحل معنا. این معنا، این با امام بودن، سه تا مقدمه داره. بازلن فینا محجته موتنن علال قائله نفسه فلیرحل. باید انسان آماده باشه تو این راه جان خودشو بده. کسی که جانشو بیشتر از امام دوست داره که نمیتونه در راه امام فداکاری کنه. دوم، باید مهیای عالم آخرت باشه، اون لقایی که در حین مرگ اتفاق میفته خودشو آماده کرده باشه. و سومی که حالا کوچ کنه از عالم دنیا. اگر این سه تا قدم رو برداشت، اون وقت میتونه با امام حرکت کنه، معنا، وقت همراه امام میشه. تازه این همراهی امام یه شرطی داره. خیلی ها بودن در نگاه خودشون از دنیا گذشته بودن، عبور کرده بودن، آماده مرگ هم بودن، این زحمت ها رو کشیده بودن، اما همراهی با امام یک چیز دیگه ای هم میخواد. اینها علاوه بر این که اهل سرعت بودن، اهل سبقت بودن، اهل انس با مرگ بودند، جان به کف بودند، از وادی دنیا عبور کرده بودند، یه خصوصیت دیگه هم داشته بود، فهمیده بودند که تنها راه به سوی خدا امام، امام سبیله، امام صراطه، امام بابه، امام وجه الله. فهمیده بودند راه دیگه ای نیست. اگر میخواهی به سمت خدا حرکت کنی، همه راه ها بنبسته، یک راه تو عالم بازه، فقط باید با امام سیر کنی، فقط با امام. اینو فهمیده بودن، لذا به هر قیمتی بود خودشونو به امام علیه السلام رسوندن. اینم یکی دیگه از خصوصیات اصحاب سید شد علیه السلام است که وقتی به سمت خدا حرکت کردن راحل الالله شدن، این رو میدونستن، به این رسیده بودن که رفتن به سوی خدا با پای ما ممکن نیست. هر توانی هم داشته باشیم تو این راه، اونایی که توان بیشتر از ما داشتن زمینگیر شدن، تو دامنه های این قله موندن، اینو متوجه شدن که باید با امام حرکت کنیم. امام هست که انسان رو از موانع عبور میده. ببینید سید الشهدا یه نکته‌ای که در عاشورا قابل توجه و تأمل، از موضوعات قابل فکره، این است که سید الشهدا چجوری اصحاب خودش رو عبور داده. لحظه به لحظه اونا رو رها نکرده. برنامه‌ای که حضرت با اصحاب داشته از قبل از قیامشون در دوران معاویه و دیگران چه ارتباطی بود، چجوری این اصحاب ساخته، از اون لحظه‌ای که از مکه بیرون آمد و دعوت کرد، از اون لحظه‌ای که به سمت کربلا حرکت کرد، این کاروان با خود چجوری اینا رو تربیت کرده. امام بوده که اینا رو عبور داده، امام بوده که در کنارش حتی قمر بنی هاشم درست میشه، امام تربیت میکنه. کسی اگر بخواد به سمت خدا خودش بره، تحت تربیت امام نباشه، با امام حرکت نکنه، به مقصد نمیرسه. سومین خصوصیتی که تو این اصحاب قابل ذکره اینه، بعد از سبقت و سرعت ها، بعد از عبور از وادی دنیا و انس با مرگ و عوالم غیب، بعد از اینکه بارشون رو برداشتن و کوچ از دنیا کردن، خودشونو به امام رسونه، این نکته دیگری است. این به خاطر اینه که فهمیدن تنها راه امامه، باید با امام حرکت کرد. در احوالات یک کسی می دیدم، حالا مرحوم محدث قمی در سفینه اینو نقل کردن، حالا محل بحثه، معروف به عباد و زهاد و از اینو، حضرت در جنگ سفین دعوتش کردن، گفتم بیا ما رو کمک کن. گفت من سری که درد نمی کنه که دستمال نمی پیچم که. دو طرف معلوم نیست حق باشن، عبادت میکنه، ریاضت میکشه، معروف به اهل ریاضت بودن، حالا بعضی هم دهناشون رو پروخالی میکنن، اسم این آدم ها رو میبرن، انقدر مهم میشمرنش. به حضرت گفت من نمیام. دو طرف معلوم نیست حق باشه، میخواد با پای خودش بره، حالا به مقصد میرسه این آدم. باز در خاطرم از تو تاریخ میدیدم که ابو موسی اشعری برای خودش موقعیتی داشته، پیشینه‌ای داره، کسیه، تو جنگ صفین مشغول تلاوت قرآن حضرت امیر رو رها کرده، خیال میکنه اینجوری میشه به مقصد برسه. اتفاقا نکته لطیف اینه، عنایت کنید، امام حسین رو یوم الترویه از مکه بیرون میاد، به بعد هر کی میخواد به لقاء الله برسه با من بیاد. به نظر شما درست چیه؟ درست این آدم بره حجش رو تموم کنه یا بیاد با امام؟ حتما درست اینه با امام بیاد. وقتی امام میگن هر کی میخواد به مقصد برسه بیاد، به سمت عرفات و منا رفتن یعنی چی؟ انا ابن مکه و منا، مکه نبی اکرم، منا امامه، مکه امامه، مروه امامه. این که آدم خیال کنه یه راه دیگه ای هم هست، ما میریم ریاضت میکشیم، عبادت میکنیم، دنیا فانیه، فهمیدیم اینو، پامون از دنیا بیرون گذاشتیم، به تعبیر امیرالمؤمنین فلتکن الدنیا فی اعینکم اصغر من حثاله القرز و قرازه الجلد. در خطبه 32 حضرت چهار طایفه رو میشمرن، میگن مردم اینجوری هم، بعد میگن شما جزو گروه پنجم باشید، شما اینجوری نباشید. یه جملهش نفه من از کسانی باشید که تمام دنیا با جلوهاش در نگاه شما از حصاله غرز و قرازه جلم کوچکتر باشه. حصاله غرز و قرازه جلم معنا کردن وقتی چوپان پشمهای این حیوانات رو میچینه، اون تقیچی هایی که دور میریزن بهش میگن قرازت الجلم. یک گیاهیست، این رو آب برکاش رو میگیرن، از آب برگ‌ها استفاده می‌کنن برای دباغی کردن پوست، این خاصیتش. بعد توفاله‌هاشو بعد دور بریزید، به درد هیچی نمی، هیچ حیوانی نمیتونه بخوره اینو. عنایت می‌فهمید. میگه دنیا از اون حصالت الغرض، توفاله‌ها در نگاه شما باید بی‌قیمت‌تر بشه. خب یه عده اینجوریان واقعا به این نقطه رسید. گرچه من بعید میدونم کسی بدون امام به اینجا هم برسه، اینا توهمه. اونایی که خیال میکنن زاهدن، خیال میکنن زاهدن، زهد با امام حاصل میشه. برفرض کسی اینجوری شد، دنیا در نگاهش کوچک شد، خدای متعال رو میخواد، دنبال رسیدن به خداست، این خیال کنه با ریاضت میرسی، با تلاوت قرآن و جدا شدن از امام، این 100% اشتباه میکنه. بنابراین خصوصیت اصحاب، خصوصیت سوم این بود که اینها برای رسیدن به خدای متعال به این نکته توجه داشتن که تنها راه امام علیه السلام، لذا خودشون رو رسوندن به وجود مقدس امام علیه السلام. حالا بعضی صفات دیگه هم هست که انشاءالله محضرتون تقدیم میکنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. مجال نیست، خوب بود امشب اصلا همه صحبت راجع به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها بود. بعضی تو این زمینه استثناء هست، مثل حضرت زینب نسبت به سید الشهدا، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها نسبت به امام رضا، نه استثناء، یه فوق‌العادگی دارن. همه هستیشون آوردن پای امام و شرمنده امام هم هستن. شما چه کسی میشناسید مثل زینب کبرا سلام الله علیها؟ همه هستیش آورده ولی شرمنده است. میدونید دو تا فرزندانشون شهید شدن در کربلا دیگه. وقتی شهید شدن اصلا از خیمه بیرون نیامده که مبادا امام حسین علیه السلام مثلا متاسف بشن، متاثر بشن، خجالت بکشن. همه هستیش آورده، همه هستیش، همه مقامات وجودیشو، ولی واقعا خودشو بدهکار امام حسین میمونه. حالا اینو تو مقامات از زینب ملاحظه بفرمایید. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار فلا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. در همه صحنه ها کنار امام حسین ایستاد، صبر کرد، به ویژه از اون موقعی که در لحظه وداع امام حسین اشاره به قلب خواهر کرد، فرمود خواهرم آرام باش، تو باید بمانی، تو باید در محضر امام سجاد این کاروان رو رهبری کنی، به کوفه و شام ببری. دیگه با قلب آرام همه جا این صحنه ها رو دید، اون وظیفه ای که امام حسین رو دوشش گذاشته بود به خوبی انجام داد. آمد رو تل زینبیه، اون صحنه سنگین رو مشاهده کرد، مثل نگین امام حسین رو محاصره کردن. آمد تو گودی قتلگاه، بدن قطع قطع شده امام حسین رو به سختی پیدا کرد، انت اخی انت ابن والدتی، دروازه کوفه رو دید، مجلس ابن زیاد رو دید، سختی های راه رو تحمل کرد، تو این سفر اسارت، تازیانه ها، گرسنگی ها، تشنگی ها، زخم زبان ها رو تحمل کرد، یه جا گفتن بیتاب شد. در مجلس یزید حضرت شروع کرد تلاوت قرآن، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. همه شنیدند، یزید دست به چوب خیزران برد، اینجا بود دیدن دختر امیرالمومنین گریبان چاک کرد، وا محمدا، وا علیا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.